أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تبديل امتثال و استدلال بر اون به بحث اعاده صلات به صورت جماعت بود که در برخی از روایات آمده، و اینکه آیا این از موارد تبدیل امتثال یا نه، بیان شد که در مقام 5 طایفه روایت داریم که 3 طایفه از این روایات رو در جلسات گذشته بیان کردیم، که طایفه اولا و ثانیه دلالتی بر مسئله به هیچ نحو نداشت و طایفه سوم هم بیان شد که سازگار میتونه باشه با قضیه حدم امتثال به تفصیلی که قبلا بیان شد و تفاوت اون با قضیه تبدیل امتثال. حالا بحث منتهی شد به طایفه رابع یا رابعه و طایفه خامسه که اهم روایات بابند، و گفته میشه که این دو طایفه مرتبطن با مسئله تبدیل امتثال. طایفه رابع عبارت بود از روایات هشام و حفص، دو روایت معتبره که در این دو روایت صرف تجویز صلات جماعت بعد از صلات فرادا نبود، بلکه تعبیری آمده بود که و یجعلها الفریضه، این نماز اعاده و انجام این صلات جماعت به صورت اعاده رو تعبیر آمده بود که و یجعلها الفریضه. این که یجعلها الفریضه گفته می شود که دلالت بر تبدیل امتثال و اختیار مکلف در تعیین امتثال در ضمن فرد متأخر بعد از امتثال سابق داره. ولیکن بیان شد به اجمال که در این دو روایت احتمالاتی وجود داره و استدلال به این دو روایت و به این طایفه رابعه مبتنی است بر برخی از این احتمالات. وعده کردیم که احتمالات در این روایت رو و در این طایفه رو متعرض بشیم. احتمال اول اینه که گمان میکنم از برخی از کلمات مرحوم شیخ طوسی این احتمال بر بیاد و منصوب به ایشان باشه، و اون اینه که منظور از این طایفه از روایات بحث قطع فریضه، فریضه‌ای که مکلف به صورت فرادا مشغوله، به خاطر برخورد با اقامه جماعت و صلات جماعت در اثناء اون صلات فرادا شده، که مفاد این روایت یجعل الفریضه، منظور این باشه که کسی که در اثناء صلات فرادا برخورد کرد به اقامه جماعت نسبت به اون صلات، می تواند رفعیت کنه از اون صلاتی که مشغول به اون صلات هست به صورت فرادا و به جماعت بپیونده. و یجعلها الفریضه، اون نماز جماعت رو فریضه خودش قرار بده و رفعیت بکنه از اون صلات فرادایی که بهش مشغول هست، یعنی قطع فریضه بکنه. که اگر این احتمال در روایت فرض بشه، پر واضحه که روایت ربطی به قضیه تبدیل امتثال نداره، بلکه در حقیقت تحقیق امتثال در ضمن فعل ثانی به قطع فعل اول، نه به تبدیل فعل اول. قطع فعل اول موجب میشه که فعل اول باطل بشه و مصداق فریضه قرار نگیره به سبب فساد، مثل اینکه طرف در اثناء صلاتش محدث به حدثی بشه که مبطل صلاته. قطع فریضه در حقیقت یعنی ابطال فریضه. این ربطی به بحث تبدیل امتثال نخواهد داشت. تبدیل امتثال یعنی فعل سابق در عین صلاحیت برای مصداق امتثال بودن رفعیت از اون بشه به عنوان امتثال و قصد بشه امتثال به فرد متأخر. و اما ابطال فرض و عمل سابق، خب این ربطی به مسئله تبدیل امتثال نداره، بلکه امتثال در ضمن فعل ثانی است و فعل سابق ابطال شده و افساد شده. و ممکنه مؤید این احتمالم صيغه مضارعی باشه که به معنای حال استعمال شده، که در روایت این گونه بود: الرجل يصلي الصلاه وحده. این که يصلي الصلاه وحده یعنی در حال نمازه، نه این که فارغ از نماز شده. فرق است بین این که صلی الصلا وحده و بین یصلی وحده. پس اگر منظور از این تعبیر برخورد به صلات جماعت در اثناء صلات فرادا باشه، و منظور از این روایت قطع اون فریضه فرادا باشه، دیگه این روایت ربطی به بحث تبدیل امتثال نخواهد داشت. این احتمال اول. خب آیا این احتمال تمام یا تمام نیست؟ نسبت به این احتمال در کلام مرحوم آقای صدر به دو وجه اشکال شده. دفع این احتمال در این طایفه از روایات، اشکال اول اینه که کلمه ثم یجد و در روایت ظهور داره در فراغ از صلات. فالرجل یصلی الصلاه وحده ثم یجد جماعتا. اگر بنا بشه لفظ مضارع یصلی تا به احتمال حال و اشتغال به صلات رو داشته باشه، اما ثم یجد روایت رو متعین و ظاهر در فراغ از صلات قرار میده. این اشکال اول ایشان. اشکال دومی فرموده ایشون به این که لازمه این احتمال اینه که امام علیه السلام حکم وظیفه نمازگزار رو نسبت به اون نماز فرادایی که بهش مشغوله از حیث جواز قطع و عدم به صورت مستقیم بیان نفرموده باشه، بلکه به یک امر ملازمی حکمش رو بیان فرموده باشه. چون حضرت فرموده یصلی معهم، یعنی در اون صلات جماعت شرکت میکنه، که لازمه یصلی معهم که انه اینه که رفع ید از اون صلات فراداش که بهش مشغوله جایزه. سؤال راوی که انه از این بوده که آیا نسبت به اون صلاتی که بهش مشغوله آیا میتونه رفع ید از اون بکنه یا از اون باید رفع ید بکنه، حضرت اونو به صورت مستقیم نفرمودن، بلکه فرمودن که با این نماز بعدی ارتباط برقرار کنه با این نماز جماعت که لازمش اینه که از اون نماز قبلی رفع ید بکنه و اون صلات رو نقض بکنه. و فرموده هر دو مطلب خلاف ظاهره، یعنی هم این که منظور از فعل مضارع که یصلی الصلاه این حال اشتغال به صلات باشه، برخورد به صلات جماعت در حال اشتغال به صلات فرادا، این خلاف ظاهره به قرینه ثم یجد جماعتا. و این که منظور از این روایت حکم برخورده به صلات جماعت در اثناء صلات باشه از باب بیان یک حکمی که ملازم با تبیین حکم مورد سؤالم باشه، اینم خلاف ظاهره. اینکه سؤال در حقیقت از حکم قطع فریضه ایست که طرف فرادا مشغول به اون هست، حضرت اینو مستقیما جواب نفرماد، بلکه بفرماد نماز جماعت رو به نماز جماعت بپیونده که لازمش اینه که از اون نماز فرادا رفعیت بکنه و اون رو نقض بکنه. این دو اشکال در کلام آیه صدر به این احتمال اول. به نظر میرسه هیچ یک از این دو اشکال به این روایت وارد نباشه، به این احتمال در این روایت. اولا نسبت به اشکال اول ایشان که فرمود کلمه ثم یجدو موجب ظهور روایت در فراغ از صلات فراداست و سوال از این که آیا میتونه بعد از نماز فرادایی که ازش فارغ شده نماز جماعت رو درش شرکت بکنه. عرض ما اینه که دو اشکال نسبت به این اشکال اول ایشان. اولا تفریع به ثم یجدو بر صدر روایت خب منافات نداره به این که به لحاظ حال اشتغال باشه نه حال فراغ. ثم یجدو اگر مفروض قبلش فراغ از صلات بوده، ثم یجدو یعنی بعد از فراغ از اون صلات فرادا نماز جماعتی رو برخورد میکنه. اگر منظور از یصلی حال اشتغال به صلات ثم یجدو یعنی در حالی که طرف مشغول به صلات در مقابل قبل از تلبس به صلات، میگه در حال اشتغال به صلات بعد از اون یعنی بعد از اشتغال و تلبس به صلات، که انه طرف اینگونه تعبیر کنه الرجل مشتغل به صلا ثم یجدو، به جای این که الرجل فرغ عن صلاته ثم یجدو، نه الرجل مشتغل به صلا ثم یجدو. ثم یجدو تفریع بر اونیه که در صدر فرض شده، در صدر مفروض آیا فراغ از صلاته یا اشتغال به صلاته، اشتغال به صلات در مقابل عدم تلبس به صلات. ثم یجدو تاب هر دو رو داره. و اگر بنا شد فعل مضارع تاب حال رو داره و معنای یصلی در حال اشتغال به صلات بودن منظور باشه، ثم یجدو منافات نداره با اینکه فراغ از صلات منظور نباشه. این اولا. و ثانیا دلالت ثم بر تأخر زمانی این محل تردید اصلا، که در جای خودش به مناسبت این بحث رو سابقا متعرض شدیم. مثلا ثم الله شهید على ما يعملون، خب آیا این معنا اینه که شهادت خدا و شاهد بودن خدا متأخر از زمان عمل اونهاست، یا اینکه معنای ثم اینه که علاوه بر این که ثم کلمه عطفه؟ بله در موارد فراوانی به معنای تأخر زمانی استعمال شده، یا در مورد تأخر زمانی نه به معنای تأخر زمانی، اما این که معنای او منحصر باشه به نحوی که بدون تأخر زمانی استعمالش استعمال حقیقی نباشه، این معلوم نیست. ثم به معنای بعدیت زمانی لازم نیست باشه، بلکه به معنای عطف و بعدیت نسبت به مطلب قبل باشه، که مطلب اول این، ثم یعنی بعد از اون مطلب این، نه اینکه بعد به معنای وقوع این امر متأخر و مدخول ثم وقوعش در زمان متأخر از وقوع اون سابق بر ثم. مثلا تعبیر بشه این گونه، خدا به شما نعمت علم داد، ثم نعمت سلامتی داد، ثم نعمت حیات داد. در این مجازی احساس نمیشه و به نظرم برخی از استعمالات قرآنی هم سابقا متعرض شدیم که ازش برمیاد استعمال ثم در موردی که مدخولش تأخر زمانی هم درش مفروض نیست. ولذا اون چه در این طایفه از روایات آمده که ثم یجد و جماعتن، لازم نیست معناش این باشه که در زمان متأخر از وقوع صلات سابق و صلات فرادا برخورد به نماز جماعت بکنه. این نسبت به اشکال اول ایشان. و اما اشکال ثانی ایشان که فرمود لازمه این احتمال اینه که امام مستقیماً حکم مورد سؤال رو بیان نفرموده باشه که وظیفه مکلف نسبت به اون نماز فرادایی که بهش مشغوله، بلکه بالملازمه حکم اون رو تبیین فرموده باشه. جوابش اینه که چه محذوری داره که امام علیه السلام اکتفا بفرماد برای بیان جواب به اونچه ملازمه با پاسخ جواب باشه، سیما اگر ملازمه ملازمه واضحی باشه. چه ظهوری در کلام هست که حکم مورد سؤال به صورت مباشر و به صورت مطابقی و به صورت مستقیم بیان شده باشه؟ ظهور کلام در پاسخ اینه که بالاخره اون چه مورد سؤال قرار گرفت مسکوت نباشه پاسخش، اما این که پاسخ به صورت غیر ملازم یا به نحو ملازم بیان بشه هیچ کدام تعینی برش نیست. ولذا به نظر این دو اشکالی که مرحوم آقای سعد به این احتمال اول فرموده به نظر وارد نیست و از این ناحیه این احتمال مندفع نیست. اشکال سومی به نظر ما میاد که از این ناحیه این احتمال مندفع باشه. مندفع باشه یعنی این احتمال مخل به استدلال به این روایت بر حکم نباشه. و اون این که نهایت چیزی که میشه ادعا کرد اینه که روایت نسبت به حال اشتغال به صلات اطلاق داشته باشه، نه اینکه روایت مربوط باشه بر به خصوص برخورد به صلات جماعت در اثناء صلات فرادا. خب بگیم این روایت اطلاق داره، الرجل یصلی اطلاق داره که یصلی یعنی اینکه هنوز در حال اشتغال به صلاته، یا این که از اون صلات فارغ شده. و اگر روایت اطلاق داشته باشه پس بنابراین احتمال دلالت روایت بر تبدیل امتثال باز عود میکنه. ولذا نمیشود با وجود این احتمال، یعنی نمی شود با این اشکالی که عرض شد روایت رو مربوط بدانیم به خصوص برخورد به صلات جماعت در اثناء صلات فرادا که با تبدیل امتثال ناسازگاری داشته باشه. و اگر اشکال به روایت از این ناحیه بخواد باشه، این اشکال مانع از قابلیت این روایت برای تبدیل امتثال نخواهد بود. ولیکن این اشکال ما مبتنی بر اینه که معنای حال در صيغه مضارع از قبیل معنای مباین استقبال نباشه. یعنی اگر گفتیم لفظ مضارع مشترک از باب اشتراک لفظی است، یعنی صيغه مضارع دو معنا داره، یکی حال یکی استقبال. نه اینکه معنای مضارع جامع بین این دو باشه. خب اگر این رو بگیم، یعنی یصلی معناش این باشه که در حال نماز است، خب این روایت در حقیقت اختصاص پیدا میکنه به همانی که محکی از شیخ طوسی است، چون منظور از این روایت این نیست که بعد از این نماز میخواند. اون احتمال متعینه در این روایت مضارع به معنای حاله، نه مضارع به معنای استقبال، اون که محتمل نیست. و مضارع به معنای حال هم یعنی معناش اینه که در حال اشتغال به صلات. ولذا با وجود این احتمال دیگه این روایت صالح برای استدلال به نسبت به تبدیل امتثال نخواهد بود، بلکه حداقل این روایت می شود مجمل، چون احتمال داره که صیغه مضارع درش به معنای حال استعمال شده باشه و مضارع به معنای حال که انه این گونه تعبیر شده الرجل فی حال الصلا. نه اینکه یصلی به این معنا که فارغ از نماز شده. خب اگر یصلی به معنای هو فی حال الصلاة باشه، دیگه این نص خواهد بود روایت در همون قطع فریضه سابق و ربطی به مسئله تبدیل امتثال نخواهد داشت. هذا وللکلام تتمتون ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.